اصل قضیه ببینید برادر و خواهرها، ما وقتی که گاهی میگن آقا موشک ساختن، موشکای 2000 3000 کیلومتری، میگیم خب بارک الحمدلله، ولی اگه اون آدما نباشن موشک با پوشک فرقی نمیکنه. چنان که نیروهای اینا آل سعود آمریکایی‌ها اینا هزاران هزار سلاح و موشک دارن، دیگه جرأت نمیکنن رو زمین با کسی بجنگه. آمریکا دیگه به هیچ کشوری جرأت نمیکنه خودش مستقیم رو زمین حمله کنه. اون کاری که تو عراق و افغانستان کرد و تو دهنی خورد، یا اسرائیل تو لبنان و توی غزه تو دهنی خورد. نخست وزیر اسرائیل گفت برای اولین بار در تاریخ اسرائیل ما مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیر زمین تشکیل بدیم، برای که هزار موشک خورد تو سر ما تو جنگ 33 روزه و اینا. خب الان آل سعود پول و اسلحه که کم نداره که، میدونین موشک تاو میدن توی سوریه، با موشک تاو مثلا دارن موتورسیکلت میزنن از این طرف. موشک تاو اینقدر گرونه، این موشک ها زمان جنگ اونا که پیرترین سنتون براتر یادتونه دیگه، ما اصلا یک موشک تاو میگفتن آمده تو خط دیگه، ما جفتک مینداختیم از خوشحالی که موشک تاو آوردن. میگن حالا اینا موشک تاو بهشون میدن توی یک منطقه‌ای که گرفتن 3000 موشک تاو زدن اینا. مثلا اینا شنیدنش آسونه، میدونی یعنی چی؟ یعنی میلیارد 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 دلار خرج کنی مثلا یک چیزی رو بزنی، یعنی با یک پتک اینقدی میخوای یک فندق بشکنی. این همه اسلحه و پول. حالا خود فرمانده ارتش عربستان دیروز تو خبرها خوندم گفت، پیغام داده به بالا، آقا هی میگی ما الان میام سوریه، میریم کجا؟ اینا کجا؟ با کی میخوای بری؟ ما تو یمن نمیتونیم خودمون رو جمع کنیم، جنوب عربستان افتاده دست اینا، نمیتونیم بریم بگیریم. ما جنگ سرباز جنگی نداریم که. ما اگر پیچیده ترین تجهیزات اطلاعاتی نظامی امنیتی داشته باشیم، ولی آدمایی که زمان تو انقلاب و تو جنگ بودن او آدما رو نداشته باشیم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما هم هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم اگه او آدما نباشن. بهترین تجهیزات داشته باشیم. آقا 40 سال پیش سازمان سیا و پنتاگون دانشگاه داشتن، 50 سال پیش قبل انقلاب ما، دانشکده ویژه ترور، دانشکده ویژه کودتا، دانشکده ویژه چگونگی راه انداختن دعواهای خیابانی، جنگ‌های خیابانی، دانشکده داشتن. 60 سال 50 سال پیش آموزش تخصصی دکترا میدادن که ما همه الانش یکم چی توانی نداریم. در این حال از انقلاب از ما شکست خوردن سال 57. اینا گفتن ما اصلا تا آخر باور نمیکردیم انقلاب بشه، فکر کردیم یک جوری دیگه میدیدیم صحنه ها رو، با اینکه ساواک بود، سیاه بود، چند ده هزار آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی مستشار اینجا، کشور اصلا دستشون بود. اینا نفهمیدن تا آخر. تو جنگ هم محاسباتشون به هم خورد، بعد تو منطقه تو سوریه و عراق محاسباتشون به هم خورد، تو افغانستان به هم خورد، تو یمن اصلا قابل تصور نبود برشون اتفاقات، غزه، لبنان. اینا پیچیده ترین تشکیلات رو دارن، ولی چرا این پروژه هاشون به هم میخورن؟ خود اینا گفتن با طرحی که ما تو 37 سال اجرا کردیم 10 بار با جمهوری اسلامی سقوط میکرد. این اصلا رو این تن معلوم چجوری که سقوط نمیکنه. مسئولینش هم میخوان این رژیم سقوط کنه، مردم نمیذارن. کارایی که میکنن آدم میگه دشمن هم نمیتونه جوری کار کنه، چجوری؟ هرچی نقشه میکشن خدای جوری ردش میکنه. حالا بعضیشون آگاهانه نقشه میکشن، میگن اگه این دیگ برای ما نجوشید کله سگ توش بجوشه. جمهوری اسلامی چیه؟ ما محوری. بعضیشون هم نادانی، که این دومیش بیشتره. یعنی هرچی ما رو ضعف و نادانی همون هی ضربه میزنیم، میخوایم یک جوری جمهوری اسلامی سقوط کنه، خدا نمیذاره. گفتن این نماینده کمونیست زمان امام آمده بود ایران، آره آمد ایران و برگشته بوده، گفتن مسلمون شده، داشته نماز میخونه. گفتن چجوریه تو گرفتی اونا رو کمونیست کنی؟ خود مسلم گفت آخه ما چیزی که اونجا دیدیم واقعا اگر خدا نباشه اینا بی خود تا حالا موندن. حتی یک برهان جدیدیه بر اثبات خدا، چون اینا اینقدر قروقاتی و چجوری موندن تا الان معلوم میشه راست میگن واقعا خدا و اینا هست. گفتیم این بخش از کار 90% به عهده خدا، خود خدا درست کنه، و الا اینا تا کجا نبوده که نفوذ نکردن. همین اسناد لانه رو برین بخونین، هرچی هم ما میگیم هیچ کس نمیره بخونه. خنده نداره، اینا گریه داره. واقعا این اسناد لانه رو برین بعضیش بخونین ببینین که اول انقلاب اینا هنوز تجربه زیادی با جمهوری اسلامی نداشتن. ببین تا کجاها رفته بودن، توی قم و مشهد و اصفهان، تو قم تا بیوت هم رفته. آقای شریعت مداری پسرش و دامادش رو جاسوس کردن، همین توی ماهواره ها داره حرف میزنه علی انقلاب هنوز. با چریک فدایی، با بختیار سلطنت طلب، اینا همه رو کنار هم توی یک پروژه نشوندن. قطبزاده که جز میزبانان امام بوده در پاریس، رئیس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی شده، این آدم توی کودتای آمریکایی بهش نقش براش تعریف میکنن و رو لجبازی و کینه و انتقام و اینا وارد میشن. حالا شما به این طرح کودتای نوژه، شهید نوژه کیا بودن دیگه؟ سلطنت طلب هست، بختیار جبهه ملی هست، آیت الله با رساله هست، کمونیست‌ها هستن، تجزیه طلبای کردستان و سیستان بلوچستان توی پروژه هستن، ساواکی هست. تو حکومت جمهوری اسلامی هم آدمایی در حد قطب‌زاده و در حد کسایی که رده دوی حکومت جمهوری اسلامی بودن هستن. گزارش روزانه از داخل قم تو درس و بحث‌های طلبگی داره میده، تو دانشگاه‌ها آدم داره گزارش نوشته میشه. آدمای ما مثلا دانشگاه تهران 5 تا 6 تا آدم گزارشگر دارن، دانشگاه بهشتی شهید بهشتی گزارشگر داره، دانشگاه فلان. خیلی چیز عجیبیه، هر روز چند تو هر دانشگاه اطلاع میده، امروز میتینگ برگزار شد، جلسه بود، کی صحبت کرد، چی گفت. خیلی عجیبه اینا. اون موقع تازه با اون وسایل، الان چه خبره؟ الان با این وسایلی که دارن چه کار دارن میکنن؟ که اون روز نشون میداد دوربین فیلم برداری به اندازه یک بند انگشت و بدون هیچ سر صدا و تقریبا نامرئی، هر جایی میتونه بفرسته کل جلسات و همه کارا رو، اصلا لازم نیست چیزی بفرسته از بیرون. یعنی الان ما با یک با پیچیده ترین تشکیلات جاسوسی در تاریخ بشر از ابتدا تا امروز مواجه. حضرت امیرتون عجب الاغا میگن لما رأى الله صدقنا، وقتی خداوند صداقت ما را دید و دید ما واقعا برای خدا میخوایم عمل بکنیم، با نزدیکترین کسانمون برای خدا در افتادیم، اون وقت خداوند نازل کرد پیروزی ها رو و آمد. و الا ما به خودی خود ما هیچ کس نیستیم، واقعا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. او هم در برابر اینا، اینا همون نمرود و فرعون و نمیدونم تاوی ابو سفیان و ابو جهلن با هزاران سال تجربه اونا و تجهیزات و امکاناتی که اونا به خواب شبشون هم نمیدیدن، ولی اینا دارن. ولی انقلاب ما همینا رو شکست داده تا الان. چجوریه آخه واقعا؟ از ایران بیرونشون کردیم، از عراق بیرونشون کردیم، از افغانستان بیرون شدن، از لبنان بیرونشون کردیم، از سوریه نذاشتیم سوریه رو دیگه هم داریم بیرونشون میکنیم. فلسطین برای اولین بار وضعیتش تغییر کرد، اسرائیل تو لب پرتگاه افتاده، شوروی که به خواب شب کسی نمیدید وقتی میگفتن مرگ بر شوروی، پرسیدن که آقا مرگ بر شوروی واقعا دارین میگین یا اشتباهی دارین میگین تلفظتون؟ نه همین شوروی دارین. ولی کی باور میکرد شوروی سقوط کنه؟ مرگ بر شاه، کی باور میکرد شاه بره؟ حالا او جوانترا خیال میکنه عادی بوده، تا دو سه ماه قبل از سقوط شاه هیچ کس تو خوابم نمیدید شاه بره و فقط امام میگفت شاه و سلطنت باید بره، بقیه نمیگفتن. حتی اونا که 30 سال سابقه سیاسی و مبارزه داشتن، 40 سال، میگفتن آقا یعنی چی؟ وقتی امام گفت صدام باید بره، کی باور میکرد یه روزی ما ببینیم صدام به دار کشیده شد؟ شاه او صدام، شوروی کی باور میکرد از بین بره؟ وقتی امام گفت در موزه ها کمونیسم رو میبینه، ما گفتیم حالا امام دیگه گفتن، ما هم امام دوست داریم، هر چی میگه چشم آقا، فقط آبرومون نره. مگه معنی داره شوروی سقوط کنه؟ خب دیدیم شد دیگه، دیدیم هم امام درست میفهمید. همین امام گفت یا آمریکا، سلطه آمریکا از بین میره و ما از بین، ما سلطه تو از بین میبریم. گفت اسرائیل باید از بین برود. ما کی باور میکرد اون موقع اسرائیل از بین برود؟ حالا کار به جایی رسیده که رهبری سریعا ایشون چی گفت؟ گفت تا 25 سال دیگه اسرائیل رژیم اسرائیل نخواهد بود. ما کی جرأت میکردیم اینجوری حرف بزنیم؟ حالا یک چیزی از این واجبتر که به او ایشالله بیشتر بگیم، کیسینجر گفت تا 10 سال دیگر اسرائیل نخواهد بود. یعنی ما رهبری میگه 25 سال دیگه، خود کیسینجر گفت تا 10 سال دیگه اسرائیل نخواهد بود. کی کارا رو کرد؟ این انقلاب کرد. کی کاری کرد که رئیس جمهورای دنیا که از دین در تمام دنیا شاه و رئیس جمهورا دین رو مسخره میکردن، اگه کسی میخواست برایشون پرونده سازی بکنه یه عکس از اینا چاپ میکرد که آقا این فلانی تو جوونیاش رفته کلیسا، خب تو غرب، حالا رئیس جمهور آمریکا پابرنه میشه میاد تو مسجد، همین چند روز پیش دیگه پابرنه میاد تو مسجد، احترام به اسلام و قرآن و تمام نامزدهای ریاست جمهوری اروپا، آمریکا، شرق و غرب عالم، حالا همه ادای مذهبی در میارن، افتخار شده برایشون که رأی بیاره. شما که تا 40 سال پیش ننگ بود مذهبی بودن، کی این کارا رو کرد؟ همین امام و شهدای هم انقلاب کردن با همه بدبختی ها و گرفتاری ها و ضعف هامون و با همه نقاط ضعف و تقصیر هامون. این قضیه. عملیات بعد حاجی طاهر شهید شد، مسئول محور بود و من این همیشه بارها گفتم انقدر منطقه باشون میگم، من وقتی میرم خونه بچم من نمیشناسه، چون 5 ماه 6 ماه طول میکشه بچه کوچیکه یادش میره، اصلا میفهمه قیافم آشناس ولی نمیفهمه من باباشم. گفت بچم تازه زبون باز کرده بود، رفتم خونه که 2 روز خونه باشم دوباره برگردیم منطقه عملیات بود، این بچه در واکت واسه منو نگاه کرد، من فهمیدم من باز من نشناخت. گفتم که برو به مامانت بگو حاجی طاهریه. این رفت به مادرش نگفت بابام اومده، گفت مامان حاجی طاهری اومده. بعد حرفایی که شب عملیات قبل از عملیات میگفت اینا، یک نمونه هم روز عصری که ما آماده شدیم تجهیزات رو پوشیدیم که سوار بلما بشیم، 30 ساعت پارو میزدیم، باید پارو زدیم ما از نقطه رهایی خودمون تا برسیم به سواحل دشمن توی هورالهویزه، درست 30 ساعت، یعنی از عصر فرض کن امروز حرکت کردیم بلما، فردا عصر نه شب ساعت 10 باید میزدیم به خط. آموزش غواصی و لباس غواصی هم با خودم ورشته بودم بچه ها. ماجرایی بود دیگه، این نیای چون زمستون نیای خاکی قهوه‌ای قهوه‌ای بود و زرد و اینا، هر بلم یک گونی داشت که تا هلیکوپترهای دشمن میامد باید میزدیم لای نیا، نیا رو میشکستیم رو خودمون، این گونی رو میکشیدیم بالا سرمون رو دراز میکشیدیم که از اون بالا نفهم. حالا چند صد یا چند هزار بلم داره میره به سمت اینا. ماجراهایی بود که حالا قضیه کار ندارم. قبل از این آماده شدیم سوار بلما بشیم، ایشون که تو هم عملیات شهید شد گفت که برادران من سخنرانی و این کارا بلد نیستم، من نه مدرک حوزه و دانشگاه و اینا نبود، نه آیت الله بود، نه دکتر بود و آقای فلان بود، کارگر بود ولی جزء اولیاء الله بود. گفت برادران من سخنرانی و این حرفا بلد نیستم، غلام به سلام، فقط یک چیز دارم بهتون میگم، تمام این دنیا رو خدا ساخت برای تربیت آدم انسان، انبیا آمدن همین رو به ما بگن که ما آمدیم از این عالم عبور کنیم، اینجا هدف نیست، ما باور نمی کنیم میره. بعد گفت که تمام انبیا اند و امروز اسلام، اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. چقدر زیبا، از این قشنگتر نمیشه حرف زد. گفت ما داریم اصلا خداحافظی میکنیم میریم تو بلم، فردا شب این موقع ممکنه نصف یا دو صبح ما دیگه نباشه. اونایی که رفت میرن که خوشا به حالشون و به یاد بقیه باشن، اونایی که هستن باید تا آخر عمر همین مسیر برن، اگر نه به بقیه خیانت کردن. خب ایشون یه حرف زد و بعدم بچه‌ها رفتن مشغول به حساب تجهیزات بپوشن و بعضیا سجده و گریه و دعا و خودشم یادم دو سه ساعت چند ساعت نشسته بود زیر آفتاب همونجا، ما رفتیم تو چادر چایی و نهار و استراحت و فلان، نه باز داشتیم همونجا نشسته زیر آفتاب. بعد که رفت با شهید ابراهیمی از رفقامون که ایشون تو یه عملیات دیگه بلفجر شهید شد، آمدم دیدم که زمین جلو جایی که ایشون نشسته زمین اسکی گل شده باشه، از بس گریه کرده اشک ریخته، زمین جلوش واقعا یک بخشش گل شده بود. بهش گفتم عباس نگاه تاری، از همون وقت که ما رفتیم تو چادر 3-4 ساعت زیر آفتاب اینجا نشسته قرآن میخوند و گریه میکرد و فلان. حالا یک بعض از عباراتش که بحث میکنه ایشون شب عملیات اینو میگفت، میگفت که میگفت برادران این آگاهی و این تحولی که به خاطر گرفتاری ها در ما ایجاد شد، هدف اصلی از همه چیز همین تحول بود. میگه که به بچه‌ها میگفت ما امشب داریم میریم برای عملیات، ولی من هدفم گرفتن این ارتفاع و نیزارا و اینا اصلا نیست، اینا برای من وسیله است، هدف ما تحول خودمونه. ببینید اینا خیلی حرفای بالای خدا شاهده تو دنیا، میگه اصلا ما آمدیم جبهه یک هدف داریم و او تحول ماست، ما باید آدم بشیم. گرفتن زمین، رفتن جلو، اینا وسیله است. شد شد، نشدم نشد. نه از امام یاد گرفتی، از کجا این چیزا به عقلش میرسه؟ بالاترین سطوح عرفان اینا. ما آمدیم که این تحول در ما ایجاد شود. در کدام کشور و کدام کشور اسلامی، در کدام مسجد، در کدام مدرس چون این تحول ایجاد میشه؟ هیچ جا. فقط اینجا، فقط اینجا آدم میشوید. میگه عراق 35 میلیارد دلار ذخیره داشت، 70 میلیارد دلار هم قرض گرفته، باز عقب است. ما چگونه داریم با اینها میجنگیم؟ با پول قلک بچه های کوچک. ما با پول قلک ها داریم با اینها میجنگیم. امروز دختر جوانی تازه عروس طلاهای خود را برای شما هدیه فرستاده. ما داریم با زیورالات یک تازه عروس میجنگیم. خدا شاهد است این معجزه روزگار ماست. بعد میگفت پیرزنی قاتلش فرستاده، خیلی جالبه قضیهش، ایشون نقل میکنه میگه پیرزنی فقیری بدون شوهر چند تا بچه رو نگهداری میکنه، از خرجش از قاتل در میاره. بعد میگفت که آمدن گفتن که ما چند تا قاتل میخوایم هدیه، هر کی هر چی داره بده. بعد از جمله قاتل، توی ارتفاعات قاتل لازمه، گفت هفشتن تا قاتل آوردن و پیرزنم قاتلش برداشت آورد. تو صف آخر صف بود، تا داشت نوبت به اون میرسید، بچه های شورای روستا آمدن گفتن که آقا این پیرزن چند تا بچه یتیم داره این خانم و خرجش با این قاتله، این از این نگیریم. گفتن خیلی خوب. تا رسید به ایشون گفتن خب دیگه برطرف شد، نیازادی کافیه دیگه، قاتل رو همینقدر ما مخواستیم. و میگفت تا ایره گفت این زن زد زیر گریه، زد زیر گریه و گفت تا نوبت به ما رسید فلان، یعنی من لیاقت ندارم، یعنی من نمیدونم چی نیستم، مگه من چه گناهی کردم؟ قاتل ما با قاتل بقیه چه فرقی داره؟ میگه اومدن بهش گفتن که نیاز نیست. گفت نخیر دروغ میگین شما، شما دروغ میگین، دو ساعت من واسه دم اینجا میدونستی. او اومد به یک چیزی خلاصه میگفت اینقدر گریه کرد و دعوا کرد تا تسلیم شدن. گفت خیلی خوب، حالا پس شب ببر صبح بیار. ایشون جای تایری میگفت، میگفت که این زن اون شب قاتلشو رفت شست، نبرد تو طویله، برد تو اتاقش، خدا شاهده. میگفت که بعد همسایهشون تعریف میکرد، میگفت پیرزن قاتله رو برده تو اتاق، گلاب با گلاب داره قاتله رو میشوه و تا صبح با این قاتل حرف زد که دارم میفرستمت، داره میری اونجا، باید بری بر از من خدمت کنی فلان. بعدم گفت اگه ترکش خوردی و رفتی از ما یادت نره، از اینجور چیزا. خب این شیطانی میگه آقا ما داریم، ما به برکت اینا داریم میجنگیم، و الا ما که نه پول داریم نه اسلحه داریم، و اون طرف تمام دنیا پشت صدامن، چجوریه که ما میریم جلو؟ میگه چجوریه که او 35 میلیارد دلار داشته، 70 میلیارد دلار هم دیگه بهش دادن و قوی ترین سلاح ها، باز ما با قلک، با پول قلک بچه ها و با گردنبند دختر تازه عروس داریم میجنگیم و داریم ما جلو میریم. و بعد این تعبیر از مولوی نقل میکنه که پیامبر فرمود، یک از رزمنده ها برمیگشتن خیلی خسته خاکی، پیامبر فرمود مرحبا به مردانی که از نبرد کوچک آمدند و آغاز نبرد اصلی است جهاد اکبر، نبرد اصلی شروع شد. آمدن گفتن آقا جنگ به این سختی ما کردیم، این تازه کوچیکش بوده، بزرگش دیگه. فرمودن بزرگش اینه که خودتون رو حفظ کنه. تو جنگ با دشمن ممکنه پیروز بشی، زندان بری، بجنگی، با دشمن خوب بجنگی، با خودمون نمیتونیم بجنگیم، خودمون نمیتونیم کنترل بکنیم. و این شعر مولوی رو تو بحثش آورد که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر اندر درون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، کشتن خودمون. شیر باطن سخره خرگوش نیست، این رو به این راحتی نمیشه شکستش داد. با آمریکا میشه بجنگیم، با خودمون نمیتونیم بجنگیم. قد رجعنا من جهاد الاسقرین، از جنگ کوچیک برگشتیم. یا بنی اندر جهاد اکبرین، سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. این دقیقا همون چیزیه که حالا من خودم هیچ وقت با مرکز اینجوری حرف نمیزنم، ولی که خودم هزار تا ضعف دارم، ولی از قول این شهید میگم. جرأت میکنم چون او گفته و خودشم عمل میکرد از قول اوی رو عرض کردم. و بعد میگفت توطئه زیاد شده، میخواستیم بچه ما وارد خاک عراق بشن. گفت ببینیم چجوری دارن نفوذ میکنن، میگن تا الان تو خاک خودتون میجنگیدید شهید بودید، تا حالا که وارد خاک عراق دارید میشید دیگه متجاوزید، از این به بعد هر که کشته بشه شهید نیست. و تالی میگفت که برادر این هم وسوسه بعدیشونه، این هم وسوسه بعدی شیطانه. ما برای اشغال خاک عراق نمیریم، ما برای نجات ملت ایران و عراق داریم میریم، اینم وسوسه بعدی. و میگه حتی جوری شده بود که ما دیدیم بعضی از رزمنده ها مسئله دار شده بودن، شهید طاهری میگه دیدیم مسئله دار شدن، گفتن ما تا حالا تو خاک خودمونی، حالا باید بریم اونجا، شرعن درسته فلان درسته تا این حد. اون چیزی که گفتم چون قرآن و حدیث و کلام شهید بود به خودم اجازه دادم بگم، والا این حرفا در سطح ما و شما ها نیست. گفتن خب حالا شما فرضاً علوم انسانی اسلامی دور اینا که میگم هر کدوم به وضوح راجبش مطلب و مقاله نوشتید، میگن حالا شما فرضاً میگید که علوم انسانی با رویکرد اسلامی، خب این هم به درد خودتون میخوره دیگه، به درد مسلمان میخوره، به درد بقیه چی؟ به بقیه دنیا چه مربوطه؟ شما خودتون درون بین خودتون یه علوم انسانی اسلامی تو مدرسه‌های خودتون درست کنید، به بقیه چی کار دارین؟ بقیه که قبول ندارن. جواب رو ما دادیم، این همه مکاتب تو حوزه علوم انسانی اجتماعی داره. اینا مثلا وقتی مارکسیستا اومدن برای خودشون اقتصاد نوشتن، جامعه شناسی نوشتن، این سوال رو از اونا هم کردید یا نکردید؟ کمونیست ها نگفتن ما اقتصاد رو می نویسیم که ما گفتن ما برای جهان داریم اقتصاد می نویسیم، اما جهان میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه، ما دلایل خودمونو داریم. نظام سرمایه‌داری وقتی نش تعریف توسعه رو میکنه طبق محکمات لیبرالیسم، او میگه ما داریم برای جهان برنامه می‌ریزیم. حالا که بهش میگه آقا ما مبانی لیبرالیستی رو قبول نداریم، توسعه با تعریف شما رو نمیتونیم قبول کنیم. بعد اونا میگن که ای معذرت میخوام، ببخشید ما فکر کردیم شما هم قبول دارید، معذرت میخوام پس ما حرفامون رو پس گرفتیم، ببخشید، جبران میکنیم ان شاء الله. یعنی کل کتاباشون رو بستن گذاشتن در کوزه آبشو بخوره. یا با همون مبانی اومدن جلو، گفت به زور کاری کردن که ما و شما تو دانشگاه‌های ما هم کتابای اونا رو ترجمه کنیم بخونیم. اگه کمونیستا تو جنگ جهانی دوم پیروز شده بودن، تمام دانشگاه‌های علوم انسانی در دنیا الان اقتصاد سوسیالیستی رو میگفت اقتصاد علمی و جامعه شناسی چپ تو تمام دانشگاه‌ها تدریس می‌شد. چون سرمایه‌داری، چون کمونیستا شکست خوردن تو جنگ، کتابای اونا اومد تو دانشگاه‌ها، همه میگن اینا علمه. ما میگیم اصلا این اشکالاتی که به علوم انسانی اسلامی میگید همش به اگر وارد باشه قبلش به خودتون وارده. چه جوابی شما میدید به این سوال؟ دست کم ما همین جواب میدیم. ما جواب اضافی هم داریم. اولا جواب حداقلی جواب خود شماست. جناب علی که طبق مبانی لیبرالیستی ورشتی اقتصاد نوشتی، فلسفه اخلاق لیبرال نوشتی، خب این فقط به درد خودتون لیبرالا میخوره. برین تو مدرسه های لیبرالی روش ببینید اخلاق لیبرالی، هر کی قبول داره بیاد تو، هر کی قبول نداره برین. برای خودتون میگی، چرا به ما میگی؟ چرا نوبت به اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی شما که میرسه مال همه دنیاست ولو قبولش نداشته باشه؟ پوزیتیویست حرف خودشو میزنه، به خودش نمیگه که خب آقا اگزیستانسیالیست ها منو قبول ندارن که. شما برین یک مدرسه برای خودتون پوزیتیویست ها درست کنین، حرفای خودتون رو با هم بزنین، به دنیا چیکار دارین؟ به اونا نمیگن، به اگزیستانسیالیست نمیگه، به مارکسیست، به ما که ما و شما که میگیم، میگه شما برین برای خودتون حرفا رو بزنین، تو بین مسلمانای خودتون بزنین، ما هم مثل شما حرفامونو میزنیم، شما هم بزنید بریم جلو ببینیم، رو میز بزنیم ببینیم کی حرفش منطقی تره. با قلدری که نیست، مگر مارکس حرف دورکیمو قبول داره تو جامعه شناسی؟ مگه سن سیمون و استوارت میل تو اقتصاد و انسان شناسی همدیگر قبول دارن؟ خب همشون اومدن حرف زدن، شما حرف همه اینا رو تو کتابای درسی میارید حفظ میکنی، تا نوبت به ایور میرسه آقا آیه و حدیث ذکر نکن، اینا به درد خودتون میخوره. خب اونم به درد خودت میخوره. بعدم مگه باز مسلمان ها همه یک نظر دارن؟ اینجا هم بین مسلمان ها اختلاف نظر هست. جنبندی کنم، علم دینی به معنای لغوی معنا نداره، همه علما دینی هن. جهل است که سکولار است، سکولاریزم جهل است، علم نیست. علم فقط هرچه هست علم است، دینی است. به معنای اصطلاحی علم دینی در همه علوم از جمله علوم انسانی اسلامی هم معنادار است، هم امکان تأسیس دارد، هم تأسیس شده است. نمیخوایم از حالا به بعد درستش کنیم،
الان مشکل ما اینه که اینا به رسمیت شناخته بشه تو نظام آموزش و پژوهش، مدرک بهش بدن یا ندن، تو دنیا قبول کنن گوش کنن یا نکنن، که اتفاقا خارج از بعضی جاهای دانشگاه ما خیلی جاها تو دنیا حرفا رو راحت‌تر، من همین حرفا رو تو دانشگاه های جالب همینه که تو ایران میگن که آقا حرفا رو فقط به خودمون میتونیم بزنیم، ما همینا رو تو جمعای غیر مسلمان گفتیم، چنان براشون جالب بوده که یک آیه و حدیث براشون خوندی تو یک حوزه مربوط به یکی از علوم اجتماعی انسانی، طرف گفته عجب نکته مهمیه، بلند شدن برای روایت های اهل بیت کف زده، طرف مارکسیست بوده طرف مسیحی، بلند شده کف میده، اونا گوش میکنن، اونا اتفاقا مریض نیستن گوش میکنن خارج از کشور، بعد یا داخل کشور مریضن بیمارن گوشاشونو میگیرن، قرآن میفرماد وقتی باشون حرف میزنی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دستاشو میکنن تو گوششون که نشنون، یه عده اینجوری هن. ما توی باور کن تو ایران با بعضی افراد من تو دانشگاه خدا شاهده با اینا اصلا نمیشه حرف زد، مشکلی با اینا داری، در حالی که تو مرکز کفر با بزرگان اینا راحت تر ما حرف میزنیم. پیشفرزها اگر ما داریم شما هم دارید، ما پیشفرزامونو اثبات میکنیم، شما هم اثبات کنید. رو متدولوژی باید با هم بحث کنیم چی علمیه چی نیست، شما فقط میگی تجربه، ما قبول نداریم، خودتون هم دیگه قبول ندارید، اون میگه فقط عقل، اون میگه فقط تجربه، اون میگه درون کاوی، خود با درون کاوا چند تا جریانن، عقل گراها خودشون با هم چند تا جریانن، چطور همه شما علمید ولی ما هر چی که بگیم علم نیست، چون قراره کلمات الهی گفته بشه و ولی به شما اثبات بشه. چه مقبولات، چه روش ها مربوط به ارزش ها، روش ها مربوط به امور واقع و فکت ها، هر جا شما هر کاری بکنید ما همون کارو از شما کمتر نیست، از به شما بیشتر حرف داریم برای گفتن. مقاومت لجوجانه نباید بشود. پس این بهانه برای نفی علوم انسانی کافی نیست. بحث در منابع معرفت و اپیستمولوژی باید حل بشود و همه جا حل میشه. مخصوص ما هم نیست. دعوای بین خودتونم سر همین مسائله. اونجا رو چشم میبندید. چطور دیدی ندیدیه. اینجا سر میلیمتر مغالطه میکنید. گفتن آقا در معارضه علم دینی با علم غیر دینی طرف کدومو باید گرفت؟ اصلا ما توضیح دادیم که علم غیر دینی به این معنا نیست، اگر شما با عقل و تجربه چیزی رو اثبات کردی اون گزاره دینی است، سکولار نیست، فقط میتونه بگی گزاره نقلی با گزاره عقلی یا تجربه اگر تعارض پیدا کرد هر دوش هم دینی است، سکولار نیست. اینجا شما چیکار میکنید؟ ما جواب دادیم کاری نداریم که عقلیه یا نقلیه، کاری نداریم که این آیه یا حدیثه یا استدلال عقلیه، نگاه میکنیم کدومش یقین آوره قطع میاره، کدومش ظن آور است، یعنی به قدرت دلالتش کار داریم، نه به اینکه این آیه یا حدیثه یا دلیله، چون هم عقل حجت شرعیه هم نقل، همطور که آیه و حدیث سکولار نیست برهان عقلی هم سکولار نیست، ما اینجوری نگاه میکنیم. اما شما چیکار میکنید؟ اتفاقا شما تو این قضیه خیلی بیشتر از ما مشکل دارید.
بگی دا
دوستان یه تمایل دارن سعادت شفایی بپرسن؟
حالا تمایل ندارن به زور داری مجبورشون میکنی، بخون شما.
برجام فرهنگی، برجام هستی و صحبت‌های آن اعتراض به رزمایش موشکی، اینها همه نشان دهنده این است که در سیاست خارجی همنوا و همصدا چرا اجازه پیدا میکند؟
اینا توجیه میکنن، میگن واقعیت باید واقع بین بود، مسائل اجتماعی اینجوری چاره ای نیست به نفع ملت، تو از حرف این جریان همینطوری به شکل‌های مختلف گاهی رقیق‌تر شده گاهی غلیظ‌تر. باز تو دهه 70 اول دهه 70 آخر دهه 70 یه تغییراتی تو بعضی از مدیران جمهوری اسلامی پیش آمد که اونا میگفتن به نفع کشور، قصدشون خیانت نبود، نمیگفتن که اینا خیانت ما این کارو میکنه، میگفتن واقع بین باید باشید، مشکلات کشور اینجوری حل میشه. باز الان هم یه همچین فکری خوب هست، باید شماها خودتون و افکار عمومی رو حساس کنید راجبه و حساس باشید راجبه معیار این جریان ها. الان تو همین مناظره هم باز بحثی بود که آشتی با جهان میخواین یا دعوا با جهان، هیچ کدوم آقا آشتی یا دعوا با که ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، جهان کیه؟ جهان منظورتون آمریکا و کیو پی 4-5 تا جهانخواران هن یا منظورتون ملت ها و کل دولت های جهان هن؟ کسی با جهان دعوا نداشته و نداره. صحبت اینه آشتی تسلیم در برابر جهانخواران یا ادامه مبارزه با جهان خاران. بحث جهان خارانه نه جهان. این دیدگاه هست، توجیه هم میکنن همشون که آقا ما برای نجات کشوری حرفا رو میزنیم. حالا دیگه تحلیلش با شما.
چگونه میتوان در نسل‌های جدید هویت اسلامی ایرانی را حفظ و برقرار کرد؟ تو پرانتز با توجه به حملات همه جانبه از درون و بیرون به عقاید و باورهای نسل جوان و بی‌برنامگی ما در زمینه‌های فرهنگی دینی و با هویت، وظیفه ما به ویژه دانشجویان در این زمینه چیست؟
به نظرم خودتون میدونه. علیکی میپرس. بعدی.
چرا رهبری محترم با این تخلفات دولت برخورد جدی نمی کند؟ لطفاً تحلیل کامل بفرمایید. از اینکه به رأی و انتخاب ما احترام می گذارند بیشتر توضیح دهید. اینکه اگر رهبری با آنها دوست با آنها تو پرانتز دولت مخالف است چرا برخورد نمی کند؟ استدلال طرفداران دولت تو پرانتز داشت.
ببینید برخورد دو جوره. یه وقت هست که یک دولتی یا هر کدوم از قوه چنان علنی و صریح از چارچوب قانون اساسی یا مصالح ملت خارج میشه که دیگه با صحبت و گفتگو اینا حل نمیشه، قاعدتا اونجا رهبری وظیفه داره در برابر اون قوه محکم و علنی بیسته و اختیار داره حتی عزل کنه، اختیار داره جلوی مصوباتش بیسته و او رو از مشروعیت بیندازه ساقط کنه. اما یه وقت هست که تخلف 100% علنی اینجوری نیست، یه سری ضعف ها، نقاط ضعف، یک سری حالا تقصیرها، قصورها، یه جاهایی مجبور، یه جاهایی اختلاف نظر، این حد رو نمیتونه تا رهبری در هر موردی ببینه یکی از قوه یا بعضی از مسئولین به وظیفه‌شون درست و سریع عمل نکردن خودش مستقیم رهبری وارد عمل بشه و مثلا بگه فلان قاضی فلان دادگاه باید عزل بشه، فلان فرماندار رو اونجا برش داریم، فلان کارمند وزارت خارجه رو چیکار کنه. اینجوری نمیکنه دیگه، اصلا امکان نداره اینجوری حکومت کردن. این یعنی حذف کل بروکراسی حاکمیت، یعنی مشارکت مستقیم تو همه مسائل که محال هم هست و اصلا معلوم نیست درست هم باشه. تو هر مسئله ریزی باید تخصص داشته باشه، باید شخصا رهبری وقت بگذاره تا ریزش بره تا بتونه وارد شه. بعد باید بگه آقا چرا تخلفایی که توی بیمار فلان بیمارستان ها شده، تخلفی که فلان وزارت خارجه شده، تخلف در فلان نماز جمعه شده، در فلان استانداری، در فلان نماینده های مجلس، اینا همه رو خودت باید رهبر بیاد رسیدگی کنه. خب اینا امکانش نیست اصلا و حکومت برای همین تشکیل شده، ولایت فقیه حکومت یک نفره که نیست که. بحثی که در رأس سیستم و ناظر بر سقوم و تعیین سیاست‌های کلی باید رهبری مراقب باشه که سران سیستم و کلیت نظام آگاهانه و عمدن از مسیر قانون اساسی و مسیر اشیای انقلاب سریع با اختیار آگاهانه عمدن خارج نشه، با جلوش بیسته. خصوصی استفاده از اهرمای قانونی کردن، اهرمای نهادهای واسط کردن، خصوصی حرف زدن، بعد عمومی در محضر در حضور مردم حرف زدن که حواستون باشه مردم من با این جریان با این کار مخالفم دارم هم میگم، اینا همه میشه. بعد اگر این خطر جدیتر بشود و عمل هم نکنن کار ممکنه برسه به عزل، اینا هست. اما اینکه تا هر مسئله شده اینا. دومی که انتخابات اصلا فوایدی داره؟ خب صدماتی هم داره، ضرری هم داره دیگه. ما اگه بخوایم که تو همه انتخابات ها بگیم که هر کس انتخاب شد باید 100% یا تابع باشه، یا اگر 100% تابع نبود و هیچ صدمه ای و صدمات مختلفی زده فوری باید شخص رهبری وارد چه گوشتی رو بگیره بنزه بیرون، یک مقداری با مفهوم انتخابات مردم سالار بودن هم قابل جمع واقعا نیست. خب اینجوری باشه میگن آقا چرا ما انتخاب کنیم؟ شما خودت اصلا خود رهبری بیاد رئیس جمهور هم انتخاب کنه، شهردارا هم انتخاب کنه، مجلس قانونگذاری هم خودش بگه اینا نماینده باشن برن قانون بنویسن، چرا انتخابات اصلا؟ مردم سالاری از همین نوع اسلامیش اینه که یه وقتایی شما جزء حقوق ملت به لحاظ اسلامی باید واگذار کنه به خودشون، خود ملت باید پیش برن، خودشون باید تجربه کنن، خودشون یک دور دو دور رأی بدن، بعد بفهمن این جریان این اشکالاتو داره، او جریان او اشخاص او اشکالاتو داره، پخته بشن بیان. نمیشه دستشو تا آخر بگیری، یک باید ول کنی دستشو خودش بره، گاهی هم میخوره زمین. یعنی آزادی و تربیت باید با هم باشه. تربیت بدون آزادی و آزادی بدون تربیت هر دو یکی غلطه، یکی ناممکنه. مردم سالاری دینی یعنی مردم در چارچوب ارزش‌های دینی و انقلابی خودتون حاکمان خودتون رو انتخاب کنید. شما تصمیم بگیرید تا 4 سال کل این ثروت و مدیریت کشور دست کی و کیا باشه. شما تصمیم بگیرید کیا بیان که برای شما شهردار تعیین کنن، مدیریت شهری هم با اختیار خودتون. کیا بیان برای شما قانون بنویسن، کیا بیان برای شما رهبر تعیین کنن. کل حاکمیت به اراده ملت. خب حالا آقا ملت ممکنه اشتباه کنن، بله ممکنه، اشتباهات بزرگ نباید بذاری بکنن، رهبری بود مراقب باشه. اما اشتباهات در اینکه این شایستری اون اینا دیگه فرض کن اصلا 100% اشتباه باشه، باید یه اشتباه رو بکن، باید مسئولیت چن بپذیری، باید رشد کنی. اصلا بدون اشتباهات رشد نمیشه. تجربه های مختلف.
چرا جریان انقلابی در ایران این سنه هیچ حرکتی نکرده است؟ چرا جریان انقلابی و آگاه به این مسائل آنقدر منفعل گشته است؟ آیا هیچ راهی نیست که علیه این مسائل بشود مقابله کرد؟ چرا هیچ هیئت نظارتی بر این سنه ها نیست که یک مدیر در یونسکو چنین قدرتی داشته باشد که چنین مسائل را پیشنهاد کند و اجرا کند؟
ببینید قانونش که هست، عرض کردم قانون اساسی صریح در این مطلب میگه. فکر میکنم نهادهای قانونی هم باشن به وظیفه‌شون، حالا چقدر عمل میکنن نمیکنن. تغییر دولت ها، تغییر مجلس ها، تغییر فضای کشور، تغییر فضای رسانه ها، اینا همه اثر داره. اینکه کسانی توی دانشگاه حوزه مطالبه بکنن یا نکنن اثر داره. همین چند تا اینجوری نبود که کسی اقدام نکنه. در همین تهران چند تا دانشگاه بچه‌ها جلسات گذاشتن، سوال کردن، تریبون آزاد، اعتراض تو تلویزیون مناظره شد، اعتراض شد. ولی اینه شما بدونید اگر فردا یک اقدام اتفاق بیفته شماها سوال نکنین و اعتراض نکنید، بعد بقیه میپرسن چرا پس هیچ کس اعتراض نکرد اگه واقعا این مسئله بود. خب اونا دارن شما سوال، چرا شما اعتراض نکرد؟ ولی اینا که توی بازاری داره بنده خدا صبح سر کارش میره و فلان، اونا که اطلاع ندارن. مسئولترین گروه ها دانشگاه و حوزه هست، رسانه ها هستن، اینا باید مطالبه کنن.
دو تا نکته راجع به مباحث فنی این سند مطرح بود. یکی این که چون این سند از مجرای قوه مقننه عبور نکرده رسمیت نداره برای اجرا توی کشور. یک نکته دیگه هم این که اگر کشور ما به این سند به مقاد این سند پایبند نباشه چه مباحث حقوقی براش ممکنه پیش بیاد در عرصه بین‌الملل؟ و نکته دیگه ای هم که حالا بین بعضی از کارشناس ها مطرح است اینه که به خاطر وجود بند 5 که برابری جنسیتی هست این سند خیلی صدا کرده و به اصطلاح بعضی از متدینین یعنی خیلی بهش ایراد وارد میکنن. راجع به این هم توضیح
بدید. سومیش که بحث برابری، ببینید برابری جنسیتی امر اسلامی است، یعنی جنسیت باعث نمیشه یک جنس حقوق بیشتر یک جنس حقوق کمتر. اونی که باعث مشکل هست شباهت جنسیتی است، به این معنا که حقوق دو جنس حتما باید برابر و مساوی باشه. هر کس به هر اندازه حقوق داره، نسبت بین حقوق و تکالیف باید کاملا عادلانه باشه. اما شباهت جنسیتی به این معنا که جنسیت هیچ دخالتی نداره در همه موارد وظایف و حقوق، اینه که مشکل درست میکنه، خانواده رو متلاشی میکنه و عرض کردن بیشتر ظلمش به زن میشه. خب طبق لیبرالیزم جنسی یه چیزایی جد میشه جزو حقوق بشر، طبق نظریات کمونیسم جنسی یه نظام حقوقی پیش میاد، طبق ضوابط الهی هم یک نسبت دیگری پیش میاد. یه بخشش مسئله جنسیتی است. اینا معمولا تحت عنوان برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی وارد میشن. ما با عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی مشکل نداریم. اینا حذف همه تفاوت‌های جنسی رو هدف میگیرن. این وقت مشکل درست میکنه. مشکل درست میکنه در درجه اول برای خود زن. یعنی زنان قربانیان اصلیشن. کمترینش اینه که به زن میگه که باید سر اقتصاد با مرد رقابت کن. در فرهنگ اسلامی میگن زن حقوق اقتصادی دارد، با احترام باید تأمین بشه، حق کارم داره، اما وظیفه کار اقتصادی نداره چون مادر میشه، وظیفه نداره برای کار درون خانه و بیرون خانه، هر دوشو حق داره، برای هیچ کدوم وظیفه نداره که مجانی انجام بده. و اما یک تفاوتی هست، مرد مسئولیت داره، مسئولیت اقتصادی، زن حق اقتصادی داره ولی مسئولیت اقتصادی نداره. اگر درآمدی داره بیرون خونه یا تو خونه، مال خودشه، مجبور نیست شرعاً خرج خونه کنه. البته اخلاقاً بحث دیگریه برای عاطفه و احساس و اینا. اما مرد هر چی در میاره در رابطه با وظیفه‌شه، برای تأمین همسرش، هم تو دنیا بیخی خیر مردو میشه گرفت قانوناً، هم تو آخرت که تو ازدواج کردی به وظیفت در مورد تأمین اقتصادی، امنیتی، مسکن، بهداشت، غذا، لباس در شأن همسرت و با احترام و بدون منت عمل کردی یا نکردی. حالا وقتی گفتی تساوی جنسیتی، میگه آقا زن و مرد رو قرار میدی در این که زن و شوهر با هم دیگه رقابت اقتصادی کنن، رقابت سر ثروت و قدرت کنن. هیچ کس، خب مردم وظیفه دیگه نخواهد داشت، مرد میگه به من چه، تو خودت برو خرج خودت در بیار، به من چه، پول غذا تو خودت بده، منم پول غذا رو خودم بده. خب زن میگه که زن مادر میشه، برای هر فرزند 3 سال دست کم زن، 9 ماه قبل از تولد، 2 سال بعدش، حداقل 3 سال زن مسئولیت بسیار مهم عاطفی جسمی داره در رابطه با بچه، انسان جدید. زن زور بدنیش کمتر از مرد، مادرم بشه، بعد در این حال باید با مرد رقابت اقتصادی کنه سر و قدرت و ثروت. خیلی خوب، مساوات تشابه جنسیتی، کی وسط مظلوم قرار میگیره؟ کی ظلم میشه؟ به مرد ظلم میشه؟ به زن ظلم میشه؟ مثل که مرد و زن هر دو صبح تا عصر میرن بیرون کار بکنن، بعد وقتی میان خونه باز زن باید کار خونه رو بکنه. مرد بهش میگه که تو که وظیفه نداشتی که بیرون کار کنی، خونه هم که بالاخره غذا باید بخوریم، ما که پول نداریم همش بریم بیرون غذا بخوریم، پس چیکار میکنی؟ صبح تا عصر که میری کارگاه یا اداره یا کارخونه یا هر جایی، عصر هم که اومدی حالا باز باید کار خونه رو بکنی. هم چیزی نگفته اسلام، ولی اون چیزی که اتفاق میفته بیرون همینه. زن انگار باید 2 برابر مرد کار کنه واقعا، در حالی که به لحاظ بدنی، به لحاظ اعصاب، به لحاظ جسم و روح آسیب پذیرتر از مرد. مرد خشنتر، قویتر. باید زن بره توی صحنه های اقتصاد، سیاست، کار، فلان، نه، باید بره با مردا رقابت کنه. من سوال میکنم اگر قرار باشه به رقابت مردان و زنان در اقتصاد، کی برنده است؟ اگه باشه با هم رقابت کنه، معلومه که برنده. البته اسلام میگه حق فعالیت اقتصادی داری، برای کار خونه بیش از نفقه حق پیدا میکنه زن که شوهر بهش بده با خرید اضافی، امکانات اضافی. فلان خب اینا خلاف اسلامه. البته تو قانونمون هست، تو قانون هست الان، آمادن یک بخششه. ببینید اسلام، یک قانون اسلامی داریم، شرع اسلام میگه که نفقه، تأمین غذا، لباس، مسکن، بهداشت زن به عهده شوهرشه شرعاً و قانونه، در دنیا و آخرت توبیخ و مجازات خواهد شد اگر تخلف کنه، و بدون توهین و منت و اذیت بادی رو بده، وظیفه شه. مثل که کسی برای کاری که انجام وظیفه شه از بقیه منت بزنه، من این کار برات کردم. شما به محضی که ازدواج میکنی، زن حاضر میشه با تو ازدواج کنه، تو در برابر او مسئولیت پیدا میکنی. اگر ندی بازخواست میشی. البته زن مراعات شوهر، احترام به شوهر، تشکر از شوهر، او بحث دیگه، ولی به لحاظ قانون اقتصادی شیعه اینه خانواده. دوم، مازاد بر نفقه. حالا مرد ممکنه بگه نفقه‌ای که به عهده منه، خب یا خونه بدهشه، خب یه خونه معمولی، زیر معمولی هم من انجام بدم، نفقه دیگه، حق وظیفه ما انجام بده، یه 2 تا اتاق اونور شهر با امکانات کمترم من بگیرم، بعدم میگم نمیتونم، اینم این وظیفه، باید مثلا سالی چهار دست پنج دست چهار دست لباس برات بگیرم غذایت هم آماده باشه، خب من این کارا رو میکنم. اما یه وقت هست مازاد بری خونه بهتر، امکانات بهتر، نمیدونم ماشین برات بگیرم، مسافرت، تفریح، لباسای بیشتر، گرونتر، فلان، اینا دیگه جزء نفقه که نیست. اینها در ازای مثلا زن میگه زن داره تو خونه کار میکنه، در حالی که زن وظیفه‌ای نداره تو خونه کار کنه. فقه ما زن را مجبور نمیکنه که زن باید تو خونه کار کنه یا بیرون خونه کار کنه. حالا زن خانه دار تو خونه داره کار میکنه، خب این کار ارزش اقتصادی هم داره. ولی اگه بگن زنه بره با شوهر حساب کنه بگه ببین من خیاطی، آشپزی، نظافت، بچه داری، ها اینا چقدر میشه؟ یک کسی را بیرون بخوای بیاری ماهی چند باید بدی؟ جمع بزن ماهی اینقدر بهم بده. این از نظر شرعی اشکالی نداره فقهی ما، منتها بیرون دعوا را میفته، بیرون دعوا را میفته. بعد زنه میگه من که وظیفه خونه داری ندارم. خب تو برو صبح تا عصر کار کن، دندت نرم، عصرم که میای برو ظرفا رو بشور، آشپزی کن، کارهای خونه رو بکن، اینا باز میشه نصف شب دوباره یک دو ساعت چرت بزن برو دوباره سر کار. نمیخوای کار کنی پول بده یکی بیاد از بیرون کارا رو بکنه. از نظر شرعی اشکالی نداره. فقه ما میگه زن حتی بچه به دنیا میاره برای شیر دادن بچه خودش میتونه مطالبه پول کنه. این دیگه کدوم مادره به لحاظ عاطفی بگه به بچه‌م شیر نمیدم مگه پول بده؟ ولی قانونا میشه، فقه ما اینو اجازه میده. یعنی هیچ راهی باز نگذاشته برای که زن رو مجبور کنی به کار. دقت میکنید؟ ولی خود زن چه که هیچ کارا رو میکنه. اگر تو خانواده‌های ما مردان منت میذاره سر زن با تحقیر میده، این خلاف اسلامه. حق چنین حقی نه قانونا نه اخلاقا نداره. اگر چی گفتین یه چیز دیگه؟ یه مثالی هم زدید، گفتید یکی منت میذارن یکی چی؟ کمتر میدن. در حد نفقه، در حد نفقه که خوب وظیفه دارن، اما ممکنه نفقه که در هر زمان نفقه چقدره، ممکنه یه خانم بگه نفقه من اینه که سالی یه بارم برم سفر خارج کشور. نه دیگه، اینا جزو نفقه نیست. حالا ما الان تو خانواده های ما اینجوری تقریبا حل شده که زنان که تو خونه کار میکنن، کارهای بسیار مهمی هم هست تو خونه، کار بسیار مدیریت خانه به شما بگم فوق العاده کار پیچیده ای. اگر کسی تونست تو اشل خانه، خانواده، اقتصاد خانواده، فرهنگ خانواده رو مدیریت کنه، چه زن چه مرد، این میتونه تو جامعه تو اشلای بزرگتر مدیر بشه. اگه اینجا رو نمیتونه اداره کنه، هیچ جای دیگه رو نمیتونه اداره کنه. تدبیر منزل یعنی مدیریت خانه، اقتصاد خانه و شبکه خانواده کار فوق العاده مهم و پیچیده است. برای همین هم است که اکثر ما موفق نیستیم. اصلا این طلاق ها، این دعوا ها، این افراط و تفریط ها برای چیه؟ برای که مدیریت خانه خیلی سخته، کار بسیار دقیقه، خیلی عقل میخواد، خیلی شعور میخواد، ظرفیت، سعی، صبر، عاطفه، اینا میخواد. برای همین خیلی ما موفق نیستیم. مردان و زنان ما اغلب نمیتونن خانواده رو درست، نمیتونیم هم دیگر رو اداره کنیم، ضعیفیم. یه کاری در حد اداره یک کشور، یک کشور کوچکه، اگه اینجا درست اداره شد کشوری اداره میشه. لذا سیاست مدون رو کنار تدبیر منزل میگذارن. سیاست مدون یعنی حاکمیت، تدبیر منزل یعنی مدیریت خانواده. میگن این دوتا در کنار هم هم تو فلسفه عملی، اینا رو دقت کنید. حالا اینجوری میشه، میگه زن میگه این کارهای خونه رو انجام میدم، در ازاشم مرد بیش از نفقه امکانات در اختیار همسرش قرار بده. دقت میکنید؟ برای که چرتکه نندازن، یعنی سعی کنه خونه بهتر، ماشین بهتر، سفر تفریحی بگذاره، لباسای قشنگتر بهتر، غذای بهتر، کارهای علمی تفریحی چیزای دیگه که اینا جزء نفقهش دیگه نیست که. خود زن میتونه بره کار کنه، تأمین کنه این کاراشو بره خودش. به مرد میگه که نفقه من به عهده شماست، وظایف زنانه میگی من در برابر تو انجام میدم، من بقیه‌اش امکانات بیشتری میخوام برم بیرون کار کنم، جوری که با حقوق شما تضاهمی نداشته باشه، حق تو رو رعایت میکنم و میخوام تو خونه کار میکنم، در ازاش ای برای که او امکانات اضافی رو داشته باشم، یا بیرون کار میکنم. شرعاً فقه ما این رو اجازه داده، منتها همه اینا عقل و شعور در حرف زدن، تفاهم، یک پروتکل بین زن و شوهر اگه درست مدیریت نکنن، درست با هم حرف نزنن، درست تفاهم نکنن، از توش دعوا میاد. چه آقای یه وقت تو راه تو جای منزل گفت خانم من شاغله، منم شاغلم، حقوق خانمم از من بیشتره. بعد هیچی هم حاضر نیست برای خونه خرج کنه، میگه از نظر شرعی پول مال خودمه، به خانواده مربوط نیست. خودشم میبینه من نمیتونم اجاره خونه و
مخارج خونه رو بدم، بدهکارم، بهش میگم کمک کن بده، میگه نمیدم، تو وظیفه توی، وظیفه من نیست. جداگانه خودش میره به تفریح خرج میکنه برای خودش و اینا. بعد رفتم پرسیدم آخوند معلمون گفته حق داره. بعد گفتم من اگه او حق داره، منم حق دارم دیگه با این زندگی نکنم، من نمیخوام چیز دیگه. درآمد جدمن بیشتره، خودش هم هر کار میخواد میکنه و گرفتاری خونه مال منه. خب این ممکنه بگه بله اون آخوند محل درست گفته، ولی این روشش نیست. نتیجهش خودت میبینه دیگه. خب من دیگه سوالا رو سریع تر دیگه تا بخونید دیگه. ها سوالا ایشونم جواب ندادم. یکی دیگه چی بود سوالتون؟ بحث حقوقیش تا تو مجلس تصویب نشه، شورای نگهبان تایید نکنه، برای ایران هیچی الزام آور نیست. نه تصویب نشد، اصلا تو مجلس نرفته. یکی دیگه هم بود، یک سوال دیگه. اگر تصویب نشه و عمل تصویب بشه و عمل نکنید، وقت ظاهرش اینه که اونا گفتن اختیاریه، اما مثل بعضی از قراردادهایی میشه که هر سال حداقل محکومت کنن تو دنیا به عنوان حقوق بشر، حد اکثر اینه که مثل قضایای هسته‌ای تحریم و فلان اینا. البته هنوز اینقدر قدرت تو این چیزا نداره. بفهم.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
سلامت
باشید. این که حالا این طرح قانونی نشده، خب این مسئله این هستش که قانونی شدنش واقعا کاری فکر نکنم داشته باشه واسه دولت. دولتی که دانش آشتیانی رو خیلی راحت وقتی که توی انتخابات 94 اتفاق افتاد خیلی راحت ایشون رو دوباره معرفی کردن، همون وزیری که قبلا رد صلاحیت بود رو ایشون رو تایید کردن. خب این رو هم میبرن تو مجلس، اکثریت هم اصلاحاتی هم و تایید میشه. حالا وقتی تایید شد اون وقت باید چیکار کرد؟
شورای نگهبان تایید نمیکنه.
خب شورای نگهبان یعنی
بله دیگه، اگه شورا تایید نکنه این قانونی نمیشه. تازه اگه شورا هم تایید کنه یک قانون خلاف اسلام رو، رهبری اعلام میکنه آقای خلاف نبوده اجرا بشه. راه ها زیاده.
سوال دیگه هم دارم. الان همین که اجرا نشده، دوستان شروع کردن کار اجرا رو، یعنی در واقع توی فضای مجازی ما یک کتابی منتشر شده جدیدن با نام لک لک ها واقعی نیستن، که داره آموزش مسائل جنسی رو به طور کلی ریز به ریز مسائل جنسی و برای کودکان هم نوشته شده، برای کودک که مثلا 5-6 ساله. اینا رو همه رو داره توضیح میده، مسائل زیستی رو، یعنی فیزیولوژیکی رو، اصلا بچه شد سر در نیاره. اینا رو داره توضیح میده. اینا خب
کی اینا از طرف چه دست کنه؟
توی فضای مجازی منتشر شده.
خب تو فضای مجازی که از این خیلی چیزای کثیف هست، این که باز خوبه. ولی حکومتی، حکومت، نهاد حکومتی اینو منتشر کرده؟
نه، گفته میشه که این کتاب ترجمه شده اما حد انتشار پیدا نکرده.
خب بله، نه از این چیزا خیلی بدتر تو فضای مجازی هست. درسته، نه حساسیت شما قابل احترامه، اما اینا قانون کشور نشده و نیست.
سوال آخر رو من بپرسم. همانطور که فرمودید سازمان جهانی زیر نظر ابرقدرتان جهان است و بیانیه ها و قوانین و چشم‌اندازهای آن همسو با منافع نظام سرمایه‌داری است. حال سوال اینجاست که با کنار آمدن آنها عملا با شیطان همکاری کردیم و با همکاری نکردن آنها مورد حملات رسانه‌ای مبنی بر اینکه حامی تروریست و غیره قرار می‌گیریم و ایران حراسی و اسلام حراسی بیشتر می‌شود. تکلیف چیست؟
با شیطان که خب هممون همیشه مشغول همکاری هستیم کلاً. این همکاری با شیطان هیچ وقت قطع نشده و نمی‌شود. متا در سطح کلام که یک ملت رو، یک حکومت رو بتونن بکشونن به یک همچین مسیری و تمکین کنن و قانونی هم بشه و اینا، شیطان در حکومت ایران هنوز تا این حد قدرت پیدا نکرده. باید مواظب باشید پیدا نکنه. ولی صرف این همکاری که خب به معنایی که لابلای خیلی از تصمیمات و اینا هست، بله خب همیشه بوده و هست، باید کمتر شد به حکومت. خداوند در قرآن می‌فرماید که شیطان وقتی که اجازه خواست گفت که من ثابت میکنم که انسان لیاقت این رو نداره که من سجدش کنم، کاری میکنم فرزندان آدم و حوا در برابر من سجده کنن، به من مهلت بده تا روز معلوم. خداوندم نمیفرماد که تو نمیتونی این کار رو بکنی، میگه انذرنی مهلت بده، خداوند میفرماد مهلت، اما بر هیچ کس از فرزندان آدم تو ولایت و سلطان سلطه نخواهی داشت مگر اینکه خودشون با تو همکاری کنن و بخوان، و الا سلطه زورکی نخواهی داشت. بعد فرمودن برو استفزز به صوتک، برو صداشون کن.
مچک بزن بگو بیا برو برایشون مسلط بشه، اونایی که ولایت خدا درشون ضعیف بشه تو برانا مسلط میشی با همکاری خودشون. بعد یه تعبیر هم هست که شارک هم فی الاموال و الاولاد، باهشون در اموال و اولاد شریک میشی. این شراکت شیطان در اموال یعنی مفاسد اقتصادی، شراکت شیطان در اولاد یعنی مفاسد جنسی و خانوادگی. خب شیطان عملا الان با همه بشر شریک شده در اموال و اولاد، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. در سطح حکومتی هم میخواد شریک شه، اصلا انقلاب صورت میگیره، تشکیل نظام صورت میگیره و امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت انقلابی، افشاگری، سوال، طرح همچین جلسات، برای که مشارکت شیطان در سطح کلان حکومتی در اموال و اولاد هرچ به حد اقل برسه. بنابراین این مشارکت شیطان همیشه بود و هست و خواهد بود، ولی باید سعی کنیم که در سطح کلان بر یک جامعه از طریق حکومت خیلی مسلط نشه. زمان ولی عصر جلال الله فرجه شریف هم شما میدونید گناه ریشش زده نمیشه، که گناه هست. اتفاقی که میفته اینه دیگه ظلم و گناه از طریق هیچ حکومتی بر بشر تحمیل نمیشه. الان حکومت ها همه فاسد و ظالمن تو دنیا، حکومت ها ملت ها رو یا بهشون ظلم میکنن یا فاسدشون میکنن، مجبورشون میکنن به فساد، جوری که محیط جامعه رو جوری میسازن که پاک ماندن سخت میشه تو اون جامعه. در قیام آخر زمان حکومت ها همه اصلاح میشن، حکومت ها کمک میکنن در یعنی حکومت واحد جهانی کمک میکنه به گسترش اخلاق، عدالت، توحید، برابری، برادری، صلح. حکومت ها دیگه بشر رو به گنداب نمیبرن، حکومت ها حکومت جهان از دست شیطان خارج میشه، بشریت به سمت عدالت و تربیت میره، پاک ماندن آسان میشه، گناه کردن و ظلم کردن سخت میشه، حرکت خلاف جریان میشه، ولی بازم منتفی نمیشه. اینجوری نیست که شیطان بعد از ظهور کلن دیگه تعطیله و میره پیکارش، نه، نفوذ شیطان او هم از طریق حکومت ها با اعمال قدرت و ثروت ضعیف میشه و ملت هایی که الان اکثرشون مستضعف فکری هستند، همطور که مستضعف اقتصادی هستند، دیگه اون زمان مستضعف فرهنگی، فکری و اقتصادی و سیاسی نخواهند بود. بعد دیگه هر کس میخواد گناه کنه و ظلم کنه باید یک کمی خلاف جریان عمل کنه. الان در اغلب جهان کسی که میخواد پاک بمانه خلاف جریان باید حرکت کنه، سخته. حالا تو کشور ما انصافا آسان‌تره، ولی تو خیلی کشورهای واقعا پاک موندن خیلی سخته. اینا قضیه. خب انشالله موفق باشید و السلام علیکم.